در خانه دل نوشته با خط جلیل کین خانه تولای علی در داخل این خانه عشق علی جبرئیل امشب نهان در پرده جان من است یا کلام وحی بر لبهای خندان جهان شادی درون بیت و لحظان من است یا که در دل میهمان کعبه مهمان من است یا مدیع او سخن با مدیع سخن در تحت فرمان من است ذات حق در کعبه امشب میهمان دار علی عالمی زوار کعبه کعبه زوار علی کعبه امشب بر علی آغوش خود را باز کرد مکه بر گرد حرم پرواز کرد پرواز کرد چشمه زمزم بجوش اعجاز کن اعجاز کن هجر هجران تی شده شعر وصال آغاز کن در سر و روی علی انوار حق سبحان بین چشم دل بکشا و صاحب خانه را در خانه بین اهل کعبه اهل کعبه کعبه اهل یقین است دین پسر شهر مکه عروت الوثقای دین است دین پسر پای تا سر مظهر جان آفرین است این پسر اولیاء الله را قبل المتین است این پسر راست میگویم امام راستین است این پسر این بود عبدی که خود کار خدایی می کند دست های کوچکش خیلی برگشایی می کند. راز و نیازم علی، روح نمازم علی، هستی دادار علی یا علی، هستی دادار یار پیامبر، ساقی کوثر
علی یا علی،
برهم رهبر
علی یا علی،
آخر و آغاز
علی یا علی،
صاحب اعجاز
علی یا علی،
واقف کعبه می نازد که این نوزاد مهمان من است، مکه می خندد که این خورشید تابان من است، عقل می بالد که این پیر سخندان من است، عدل می گردد به دور او که میزان من است، مصطفی آغوش بکشوده که این جان من است، میهمان حق در آغوش نبی منزل گرفت با نگاهی، هم به احمد داد جان هم دل گرفت. عنایت فرمایید
برای سلامتی آقای
امام زمان، سلامتی رهبر عزیز انقلاب، صلوات بلند خواهد فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند این عید سعید و روز پرفیض تاریخ اسلام را بر همه مسلمین، بر همه مستضعفان، بر همه حق طلبان عالم، به خصوص بر ملت حق طلب و خداجوی و علی دوست ایران و بر شما میهمانان عزیز امروز این حسینیه مبارک فرماید. به خصوص اینکه در جمع شما جمعی از خانواده های محترم شهیدان تشریف دارید از تهران و بعضی شهرستان های دیگر، امیدواریم که همه شما مشمول لطف و فضل الهی به برکت مولود امروز باشید. شاید در بین چهره های معروف جهان و به طور خاص در میان شخصیت های اسلامی هیچ شخصیتی را نتوانیم پیدا کنیم که در میان ملت‌های مختلف، در زمان‌های مختلف، پیروان ادیان مختلف به قدر امیرالمؤمنین علیه السلام محبوب باشد، حتی خود پیغمبر اسلام. شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید از همان زمان خود این بزرگوار که شمشیر عدالتش دلهای متمرد و روحهای خودخواه را از خود بیزار می کرد و شدت عدل او یک جبهه دشمنی بزرگی علیه او به وجود می آورد، حتی در همان زمان هم دشمنانش وقتی به اعماق روح خود مراجعه می کردند نسبت به اون بزرگوار یک احساس ارادتی، یعنی عقیده همراه با تعظیم و تکریم و محبتی را می کردند و این ادامه داشت تا زمانهای بعد. بیشترین دشمنان را علی داشته است علیه السلام، اما بیشترین ستایشگران را هم اون بزرگوار داشته است. حتی در میان کسانی که به دین او و راه او اعتقادی نداشتند. لذاست که یکی از فرزندان خاندان زبیر که معروف بودند، خاندان زبیر در قرن اول هجری به اشخاصی که غالباً نسبت به بنی هاشم و به خصوص آل علی بغض و عداوت داشتند، غالباً اینجور بودند، بیشتر هم ناشی بود از عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر. یکی از افراد این خاندان از نوه های زبیر از پدر خود پرسید که چه علت دارد که نام علی و خاندان علی روز به روز بیشتر در میان مردم گسترش پیدا می کند در حالی که نام دشمنان اونها هر چه هم تبلیغات می کنند اما افول و غروب می کند، زود باقی نمی ماند. او گفت چون قریب به این مضمون تقریبا که اینها به خدا دعوت کردند، به حق دعوت کردند، لذاست که کسی نتوانست فضل اینها را بپوشاند. دشمنانشون به باطل دعوت کردند. در طول زمان همین جور بوده است. یعنی متفکرین بزرگ را که نگاه می‌کنید، اما از مسلمان و غیر مسلمان نسبت به امیرالمؤمنین ابراز ارادت می کنند. قهرمانان بزرگ، کسانی که برای ملتهای خود تلاش کرده اند، قیام کرده اند، به اونها که نگاه می کنید می بینید نام امیرالمؤمنین در نظر اونها عزیز و گرامی است. به شعرا و ادبا و هنرمندان که نگاه می کنید همینجور. به انسان دوستان معروف نگاه می کنید می بینید اسم امیرالمؤمنین را گرامی می دارند. خلاصه هر کسی که تاریخ اسلام را مطالعه کرده است و اسم علی و حال احوالات امیرالمؤمنین علیه السلام به گوش او رسیده است، جوان باشد، پیر باشد، عالم باشد، عامی باشد، هر که هست نسبت به امیرالمؤمنین احساس محبت و شیفتگی و ارادت میکند که در زمان خود ما چند کتاب از نویسندگان و ادبای عصری نوشته شد درباره امیرالمؤمنین. دو تا یا بیشتر اونها از طرف نویسندگان مسیحی است که اسلام را قبول ندارند اما امیرالمؤمنین را قبول دارند. این خصوصیت امیرالمؤمنین است در بین چهره‌های اسلامی. شاید یک علت این باشد که این بزرگوار در دوره‌های مختلف عمر و در شرایط و اوضاع مختلف هر جا که قرار گرفت همه وجود خود را به بهترین وجهی در راه اهداف عالیه خرج کرد. شما امیرالمومنین را به عنوان یک جوان در مکه یا اوائل ورود به مدینه که باز هم این بزرگوار یه جوان 20 و چند ساله بود در نظر بگیرید، یک جوان 16-17 ساله، 18-19 ساله، 24-25 ساله در دوره های مختلف عمر این بزرگوار نگاه کنید ببینید حقیقتاً برای بهترین جوانهای همه زمانها برترین الگوست این جوان. از شهوات جوانی، لذات دنیایی، زیبایی هایی که در نظر جوانها ارزش پیدا می کند، از همه جهان هیچ نمی خواهد مگر اون هدف عالی و والایی که بعثت نبی اکرم به خاطر اون هدف است. تمام وجود او در خدمت این هدف است. همه چیز برای او در درجه دوم است. خیلی چیز عظیمی است. یک جوان یک لحظه هم به دنیا و شیرینی ها و لذت های دنیا التفات نکند و جوانی خود و نیروی خود و نشاط خود و روحیه خود، همه اون چیزهایی رو که در جوان از طراوت و زیبایی و تازگی هست، همه رو در راه خدا مصرف بکند، حد اعلاست. دیگه از این بالاتر حقیقتاً چیزی نمیشه. همین مرد را در دورانی در نظر بگیرید که به سن کمال و پختگی رسیده است و یکی از شخصیت‌های جامعه خود هست، به حساب می‌آید، همه به او احترام می‌گذارند، هزاران نفر شاید از زبان پیغمبر تعریف او را، تمجید او را، ستایش او را شنیدند، این تعریف و تمجیدهایی که از زبان پیغمبر برای امیرالمومنین نقل شده است، ظاهراً هیچ محدث مسلمانی گمان می‌کنم به این اندازه و با این کیفیت برای هیچ کس دیگر نقل نکرده است. حالا فضائل دیگری هم برای دیگر صحابه نقل شده است، اما با این کمیت، با این کیفیت، با این محتوا گمان نمی‌کنم هیچ یک از محدثین مسلمان، اما از فرق مختلف اسلامی، درباره کسی دیگری که غیر از امیرالمومنین نقل کرده باشن. یکی از این تعریف ها کافی است یک انسان را مغرور کند، معجب به نفس کند، او را از خود بی خود کند، در انتخاب وظیفه دچار اشتباه کند. حالا صدها تعریف از زبان پیغمبر همه اونها شنیدن، بعد نوبت امتحان پیش آمد، مسئله خلافت مطرح شد. کاری نداریم به مسئله حق و باطل و وصیت و فلان. اون چه مسلم است این که امیرالمومنین مدعی خلافت بود، در این که دیگه کسی تردید نداره. وقتی که مشاهده کرد صلاح عالم اسلام این است که او از صحنه خارج بشود، خارج شد. یعنی همه اون تعریف ها، همه اون تمجید ها، همه اون استحقاق ها، همه اون چی که برای خود قائل بود و هزارها نفر شنیده بودند، دانسته بودند، همه را امیرالمومنین پیچید لای یک محفظه ای از فراموشی موقت گذاشت کنار. البته فراموش که نمی شد اینها، فراموش که نمی شود، تا ابد الدهر هم باقی است، لکن مطرح نکرد. یعنی همه اون چیزی را که برای او در امر خلافت و ریاست دنیای اسلام و مسئولیت بزرگ مطرح بود، چون احساس کرد فلما رأیت راجعت الناس قد رجعت تورید و محق دین محمد صلی الله علیه و آله، و وقتی دیدم خطرناک از اوضاع و ممکن است دین پیغمبر به خطر بیفتد، دست بستم نشستم کنار. برای یک انسان سیاسی مخلص، برای یک انسان بزرگوار، برای کسی که میخواهد هوای نفس خود را به کار نبندد، از این بالاتر، از این بهتر، از این گویاتر، تسلط بر نفس، از این شگفت‌آورتر، همین انسان را در موضع رئیس دنیای اسلام حالا در نظر بگیرید. رئیس دنیای اسلام شد، مردم آمدن خواه و ناخواه او را انتخاب کردند. همه رقبا و منافسین و دوستان و دشمنان و هر که بود، یا بیعت کرد یا اعلام عدم مخالفت کرد. یه تعداد معدودی چند نفری بیعت نکردن، لیکن گفتن ما مخالفتی نمی کنیم، نشستن کنار. یه 4-5-6 نفری بقیه همه بیعت کردن، شد رئیس کل دنیای اسلام. و دنیای اسلام و اون روز میدانید یعنی چه؟ یعنی از مرزهای هندوستان تا مدیترانه این دنیای اسلام است. عراق و مصر و شام و فلسطین و ایران و همه و همه و همه این مجموعه دنیای اسلام است. رئیس نصف دنیای آباد اون روز شاید با قدرت کامل. اون وقت زندگی امیرالمومنین، اون زهد امیرالمومنین که شنیدید مال حالاست، مال این دوران است. یعنی این دنیای شیرین، این لذت زندگی، این راحت، این خوشی، این چیزهایی که بزرگانی را یکی از اینها به خود جذب می کند و در یک مرحله حساس می غلطاند از گردون خارج می کند، همه اینها با هم نتوانست یک لحظه امیرالمؤمنین را دچار تردید و اضطراب و از راه موندگی بکنه. از همه قوی تر، از همه عوامل گمراهی انسان، این انسان بزرگ نشان داد قوی تر و مقتدرتر است. عظمت یعنی اینها، عظمت یعنی اینها، اینهاست که نسل ها و تاریخ ها و انسان ها و اجتماعات را در مقابل خود خاضع می کند. کسی نمی تواند در مقابل یک چنین شخصیتی سرکشی و گردن کشی بکند اگر بخواهد انصاف را به خرج بدهد. اصلا دل ها در مقابل او خاضع می شود. اینهاست، بی خودی نمی شود. هر کسی رشحه ای از اونچه که در امیرالمؤمنین علیه السلام بود در وجود خود داشته باشد، بر دنیایی از سرکشی ها و تمایلات درون خود و بیرون خود میتواند فائق بیاید. این امام بزرگوار ما که شما دیدید در زمان ما بزرگترین شخصیت‌های دنیا در مقابل او احساس حقارت کردن، نمایندگان او هم در دنیا هر جا می‌رفتند، چون نام امام همراه آنها بود و یاد امام همراه آنها بود، بزرگان عالم و سرکشان عالم و قدرتمندان عالم را وادار به خضوع و تواضع می‌کرد. این امام بزرگوار ما بخشی گوشه ای از اون معدن زیبایی و خلوص در اون بزرگوار را توانسته بود در خود به وجود بیاورد، که البته این بخشی که ما میگیم خیلی است، خیلی عظیم است، منتها در مقابل اقیانوس بیکران شخصیت امیرالمؤمنین ناچیز است و یک قطره است، اما خودش خیلی زیاده، خیلی بزرگ. امیرالمؤمنین را نمیشه اینجوری شناخت عزیزان من، نمیشود. با این مقایسه ها مگر انسان یه قدری احساس کند که او چه بود؟ بزرگان عالم، امام سجاد علیه السلام در مقابل یکی از اصحابش که به او عرض کرد یا ابن رسول الله، شما اینقدر به خودتون فشار می آورید، اینقدر زحمت می دید، اینقدر عبادت می کنید، اینقدر زهد می ورزید، آخر اینجور زهد ورزیدن و اینقدر به نفس خود فشار آوردن آخر چرا وادار می کرد که حضرت سجاد یه قدری به خودشون رحم کنن؟ می گفت یه قدری به جسم خودتون، به نفس خودتون رحم کنید. امام سجاد گریه کرد، گفت من رو مقایسه کن با امیرالمؤمنین، ببین من کجا و امیرالمؤمنین کجا. حالا زین العابدین از ها، شخصیت امام سجاد از اون شخصیت های دست نیافتنی است، نه اینکه در عمل دست نیافتنی است، در ذهن حتی دست نیافتنی است. از اون خورشیدهای تابانی است که ما فقط از دور میتوانیم شعاعش رو ببینیم. او وقتی که به امیرالمومنین نگاه میکند با اون چشم تعظیم و تجلیلی نگاه میکند که یک بچه کوچکی به یک قهرمان بزرگ نگاه میکنه. اینجور امیرالمومنین. خب حالا این امیرالمومنین با این عظمت، عزیزان من، اونی که به من و شما خیلی ارتباط پیدا میکند این بخش قضیه است، چون پیرو این مرد بودن که با زبان که نمیشود. شما توی میدان جنگ هی بگید فلانی فرمانده ماست، فلانی فرمانده ماست، هی اظهار ارادت با فلان فرمانده بکنید، بعد اون فرمانده همه رو به صف کنه شما نرید، به تمرین دعوت کنه شما حاضر نشید، به حمله دستور بده شما پشت بکنید، این چه فرمانده ای؟ این که فرمانده نشد. خب انسان با دشمنش، با یه آدم بیگانه همینجور رفتار میکنه. امیرالمؤمنین آقای ماست، امام ماست، پیشوای ماست، رهبر ماست، ما شیعه علی هستیم، به این افتخار میکنیم. اگر کسی اسم امیرالمؤمنین را با تجلیل کمتری بیاره دلمون از بغض او پر میشود. خب این لازمه یک منشأ اثری باشد در زندگی ما. نمیگم مثل امیرالمومنین، خب امام سجادم فرمود که مثل امیرالمومنین نمیتوانه عمل کنه، خود امیرالمومنین فرمود علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، به کی؟ به عثمان ابن حنیف، به اون عظمت، به او فرمود که شما نمیتوانید اینجوری که من میکنم عمل کنید. خب این که واضح است، اما در اون راه، در اون جهت، در اون سمت، در جبهه اولا اقل قرار بگیری، این لازم است. خب اگر میخواهید در جبهه امیرالمؤمنین قرار بگیرید، بارزترین خصوصیت امیرالمؤمنین در دوران حکومتش که مربوط به امروز من و شما میشود این دو چیز است، یکی عدل اجتماعی، یکی زهد نسبت به دنیا. این دو چیز است. این دو چیز را باید ما مثل پرچم در جامعه خودمون بلند کنیم. عزیزان من، عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی یعنی نظر و نگاه دستگاه قدرت و حکومت نسبت به آحاد مردم نگاه یکسان باشه، در مقابل قانون، در مقابل امتیازات، در مقابل برخوردها یکسان. خب البته با یکی انسان دوست است، با یکی خویشاوند است، ارتباطات یک جور نیست با همه اون کسانی که مسئولیتی دارن یک جایی، حالا مسئول یک اداره، مسئول یک میز، مسئول یک ناحیه کوچک، فرقی نمی کند، یا مسئولیت های بزرگ، هم مثل هم است. دلها بالاخره با یکی انسان آشناست، با یکی آشنا نیست، با یکی رفیق است، با یکی نیست. این رو نمیخواییم بگوییم، برخورد و رفتار قانونی، اونجایی که پای امتیازات به میان میآید، اونجایی که حرکت و نگاه و اشاره از سوی این مسئول منشأ اثر میشود، اینجا باید یکسان باشه، باید همه احساس کنند که از خیرات نظام اسلامی به طور یکسان بهره‌مند می‌شوند. البته بعضی‌ها تنبلند، دنبال کار نمی‌روند، بعضی‌ها کوتاهی می‌کنند، بعضی به خودشون ظلم می‌کنند، حساب اونها جداست. اما باید عدل اجتماعی معناش این است که قانون، مقررات، رفتارها نسبت به همه افراد جامعه یکسان باشد، کسی امتیاز ویژه‌ای بدون دلیل نداشته باشد. این معنای عدل اجتماعی است. امیرالمومنین این کار رو کرد. اساس دشمن تراشی علی علیه السلام این بود. اون کسی که برای امیرالمومنین و علیه دشمنان او اون همه شعر گفته بود و اون همه محبت کرده بود و نجاشی شاعر، او هم وقتی که روز ماه رمضان حد خدا را شکست، امیرالمومنین حد خدا را بر او جاری کرد، گفت حدود الهی را نقض کردی. روز ماه رمضان علناً شرب خمر کرده بود، هم شرب خمر بود هم شکستن حرمت ماه رمضان بود. آمدن که خب آقا ایشون اینقدر برای شما شعر گفته است، اینقدر به شما محبت کرده، اینقدر دشمنای شما آمدن دنبالش، نرفت سراغ دشمنای شما، خب اینو نگهش دارید یه جوری. فرمود خب نگه که مثلا حالا شاید به این مزامی، خب بله بمونه قدمش مثلا روی چشم، اما حد خدا رو باید جاری کن، حد خدا رو جاری کن. او هم بلند شد رفت پیش معاویه. یعنی اینجوری اینجوری با حکم خدا، با حدود الهی اینجور رفتار میکند امیرالمومنین. همین امیرالمومنین کسی میآید که یکی از گناهان را انجام داده است، دزدی. حضرت فرمود قرآن چی بلدی؟ آیه قرآن خون. گفت قد وهبت یدک به سوره البقره، دست تو رو که باید قطع میکردم به سوره بقره بخشیدم، برو. این تمایز بیجا نیست، این امتیاز به خاطر سوره بقره است، به خاطر قرآن است. امیرالمؤمنین در ملاحظه اصول و ارزش ها و معیارها هیچ ملاحظه از کسی نمی کن. اونجا اون آدم را که فسق و فجور ورزیده است، به خاطر فسق و فجورش حد شرعی می زند و ملاحظه این که او به حال من خیری دارد نمی کند، اما اینجا به خاطر قرآن از حد دزدی صرف نظر می کند. این امیرالمومنین این، یعنی 100% بر اساس معیارها و ارزشهای الهی و نه چیز دیگر حرکت می کند. عدل امیرالمومنین. اینی که گفته شده از قتل فی محراب عبادتی لشدت عدله، که من نمی دانم البته این حرف دقیقا مال کیست، اما حرف درستی است، حرف درستی است. عدالت امیرالمؤمنین موجب شد که نتوانند کسانی که صاحب نفوذ بودند او رو تحمل بکنند. خب حالا بعضی میگن آقا اون عدالتی که در زمان امیرالمؤمنین نگذاش علی حکومت مبارک خود را ادامه بدهد، شما اون عدل امروز چطور میخواید اجرا بکنید؟ من عرض میکنم اون مقداری که ما میتوانیم و طاقت داریم، ما که ادعا نداریم که مثل امیرالمومنین بایستی عدالت اجرا کنیم، ما میگیم اون مقداری که توان مؤمن امروز دنیا کفاف میدهد باید اجرا کرد. اما این مقدار عدالتی را که میشود اجرا کرد و باید اجرا کرد، این اگر به صورت یک فرهنگ در بیاید و مردم معنای عدالت را بفهمند، اومد قابل تحمل خواهد بود. از عدالت امیرالمؤمنین توده‌های مردم خوششون میآمد، اونا که بدشون نمیاد. صاحبان نفوذ ناراحت بودند. علت اینکه امیرالمؤمنین را شکست دادند و توانستند در جنگ صفین اون وضعیت را پیش بیاورند و بعد حضرت را به شهادت برسانند و اون خون دلهای امیرالمومنین این بود، مردم قدرت تحلیلشون ضعیف بود، صاحبان نفوذ رو ذهنهای مردم اثر میذاشتن. این رو باید اصلاح کرد. قدرت تحلیل مردم،
قدرت فهم مردم، درک مسائل سیاسی در جامعه باید برود بالا تا بشود عدالت را اجرا کرد. این یک. و دوم مسئله زهد امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین اون برجسته ترین نقطه‌ای که در نهج البلاغه است زهد است. این زهد را امیرالمؤمنین اون روز که فرمود به عنوان علاج بیماری اساسی جامعه اسلامی فرمود. و من عرض کردم مکرر، امروز هم ما باید همون آیات زهد را بخوانیم. اون روز که امیرالمؤمنین می‌فرمود که به شیرینی‌ها و لذت‌های دنیا جذب نشوید، بودن کسانی که این شیرینی‌ها و لذت‌ها به دست اونها نمی‌رسید، چون اکثریت مردم اونجور بودن. امیرالمؤمنین به اون کسانی می‌گفت که فتوحات دنیای اسلام، سال‌های گسترش امپراتوری و قدرت بین المللی اسلام اونها رو متمکن کرده بود، ثروتمند کرده بود، برخوردار از امتیازات کرده بود. حضرت به اونها هشدار میداد. ما تا امروز دو کلمه راجع به زهد بگیم یه خورده ملاحظه کنید، بعضیا در میان که خب آقا بعضیا مردم، اکثر مردم که ندارن این چیزایی که شما میگید. ما به اونها نمیگیم، ما به اون کسانی میگیم که دارند، اون کسانی که لذت‌های دنیا برای اونها آغوش باز کرده است، اون کسانی که از راه‌های حرام میتوانن خودشون رو به زیبایی‌ها و شیرینی‌های زندگی برسانن، به اونها میگیم. البته در درجه بعد هم به کسانی که از راه حلال هم میتوانن به اون لذت‌ها دست پیدا کنن، به اونها هم میگیم. اسلام زهد را نمیگوید، که البته بالاترین زهدها این است که انسان، واجبترین زهدها این است که انسان از حرام پرهیز کند، پارسایی کند، دامن پاک نگه دارد، زهد بورزد. اما زهد از لذات حلال هم مرتبه بالایی است. حالا کسان کمتری ممکنه مخاطب به این خطاب باشند. امروز هم همون روز است، با تفاوت‌هایی در وضعیت زمان و خصوصیات تاریخی هر دوره‌ای که مخصوص خود اوست. کسانی که دستشون میرسد، کسانی که میتوانند بهره‌مند بشوند از زیبایی‌ها و از تجملات و از لذات و از تنعمات و از گسترش روزافزون زندگی، اینا باید اون خطاب‌های زهد امیرالمؤمنین رو به یاد داشته باشن. البته این خطاب در مورد کسانی که مسئولیتی دارن شدیدتر و سنگین‌تر است. در مورد کسانی که مسئولیت ندارن، مسئولیت‌های دولتی یعنی ندارن، همون خطاب هست، منتها کمتر است. اونها بیشتر مخاطبن. اگر اینها را جامعه اسلامی ما که با این همه خطرات و دشمنی‌ها روبروست مد نظر قرار بدهد، مورد توجه دقیق قرار بدهد، این رو به صورت فرهنگ در بیاورند، همه اون رو بدانند، همه اون رو بگویند، همه اون رو بخواهند، نه اون وقت اعمال این چنین عدلی و این چنین زهدی به هیچ وجه نظام اسلامی رو به خطر نمی اندازد، بلکه قوی تر می کنه. نظام اسلامی رو قوی می کنه. نظام اسلامی را آسیب ناپذیر می کند. انسانهایی که لذات و مطامع دنیا و شهوات زندگی اونها را فریب نمی دهد، از خود بی خود نمی کند، اونها هستند که در مقابل دشمنی ها و دشمن ها می توانند بایستند و در لحظه خطر جامعه خود را و نظام خود را و ملت خود را نجات بدهند. این همه دشمنی با نظام جمهوری اسلامی است، این مسئولیت خیلی سنگین است و بر عهده همه است، به خصوص بر عهده جوانها، به خصوص بر عهده کسانی که مسئولیت دارند، به خصوص بر عهده روحانیون محترم و قشرهای گوناگون مردم، به خصوص اون کسانی که مردم به صورت الگو به اونها نگاه می کنند. امیرالمؤمنین این دو مشعل را روشن کرده است تا همه تاریخ را روشن کند و روشن هم می کند. اگر کسانی سرپیچی کنن خودشون ضرر خواهند دید. اما نام علی، یاد علی، درس علی در تاریخ فراموش نخواهد شد. اینا همیشه خواهد. امیدواریم خداوند متعال ما را شایسته نام بزرگ و مقدس پیرو امیرالمومنین علیه السلام قرار بدهد و روح مطهر آن بزرگوار را، قلب مقدس آن بزرگوار را از ما راضی کند و قلب مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافداه را از ما راضی و خوشنود کند و ما را به اون چه میگوییم، به اون چه میاندیشیم عامل بفرماید و روح مطهر حضرت امام را با اولیاش انشاءالله محشور بفرماید و کید دشمنان را و بعث دشمنان را به خود اونها برگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.